نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوتون الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليه السلام. قدیر و دشمنان موضوع اصلی صحبت بود و ما چند مرحله از صحبت رو ازش عبور کردیم و رسیدیم به این موضوع. راه شناسایی دشمنان قدیر، یکی از نکاتی که معمولا سر بزنگاه آدم رو به اشتباه میندازه و به بیراهه میکشونه این است که اون منبع و مرجع اصلی رو رها کنه و از فکر خودش استفاده کنه. شاید توی کارهای روزمره هم بارها این اتفاق برای هممون افتاده که حالا یک دستگاهی، یه ماشینی، یه چیزی خراب میشه، یه موقعی یه تعمیرکار با تجربه‌ایه که 100 دفعه این اتفاقی که برای ماشین من افتاده رو تو ماشین‌های مختلف دیده و حتی از راه دورم بهش بگی که ماشین من اینجوری شده، به شما میگه که این مثلا فرض کن شمش خرابه یا باتریش مثلا عیب کرده. من با اینکه یه آدم اینجوری در اختیارم و رفیقم هست که ازش بپرسم یا ماشینو ببرم بگم مثلا شما نگاه کن عیبشو پیدا کن، شروع میکنم خودم با احتمالات و با اینکه خب بذار اول این سرای شمعشو امتحان کنم ببینم درست میشه، خب نشد، بذار مثلا باتری رو سرشو باز کنم دوباره ببندم ببینم با این درست میشه، نشد. خب راه بدی نیست، اما ضریب و درصد این که شما واقعا به نتیجه برسیش و ضریب خطاش خیلی زیاده و گاهی مواقع خرابتر از خراب میکنه آدم. اما اگه اینو برده بودی پیش اون استاکارش، مطمئن بودی که اولا خیلی زود میفهمه و نزدیکترین راه چاره رو به شما میگه و فوری هم تمومش میکنه. حالا ما میخواییم دشمنان قدیر رو بشناسیم، پیدا کنیم دشمنان قدیر کیان. یه با خودمون میشینیم رو احتمالات میگیم که خب دشمنان قدیر اونایی هن که مثلا با قدیر دشمنی کردن. حالا بریم ببینیم که چه دشمنی هایی کردن، چند رقم دشمن. عیب نداره ها، این کار بدی نیست، اما مرد حسابی صاحبان قدیر خودشون اونجا نشستن، ائمه ما، اینا 12 امامی هن که پیغمبر تو قدیر شخصا خود اینا رو معرفی کرده. حالا شما برای اینکه دشمن رو بشناسی بهتر نیست بری از خود اینا بپرسی؟ چرا خودت میشینی پیدا میکنی؟ چرا خودت بری بگردی ببینم دشمنی کنندگان با قدیر کیان؟ و شما مگه بری اینطور نیست که کاملا اشتباه کنی، ولی احتمال بالا و پایین کردن و غلط رفتن توش هست. اما دو زانو مؤدب برو بشین جلو امیرالمؤمنین، آقا صاحب قدیر شمایی، پیغمبر دست شما رو گرفته بلند کرده، حالا قبل از این که من برم بگردم شما خودت میشه بفرمایی دشمنان قدیر کیان؟ از این قشنگترم میشه؟ حیف نیست آدم این راهو ول کنه بره خودش بگرده؟ حالا اگه نبود، اگه کلامی از امام معصوم به ما نرسیده بود، خب یه چاره نیست، مجبورم خودم برم تو بیابون، ماشین وسط بیابون مونده، تعمیرکاری هم نیست، خب مجبورم خودم پیچو مورهاشو انقدر ور برم تا اینو راه بندازم. اما جایی که تعمیرکار تو 10 متری توه، 100 متری توه، خب ببر تعمیرکار یا اونو صداش کن بیاد فوری درستش کنه دیگه. این اشتباهه که من با کله خودم این کارو بکنم. حالا ما بهتر از همه اینه که بریم در خانه همه امامان معصوم بشینیم بگیم شما برای ما بگید که دشمن قدیر کیه، اونایی که با قدیر دشمن بودن کیا بودن، اونایی که با قدیر دشمنی کردن کیان، اونایی که در آینده با قدیر دشمنی خواهند کرد چه مدلی باشن، ما بفهمیم که اینا دشمن قدیرن. بهتر نیست؟ پس بنابراین اولین راه شناسایی دشمنان قدیر اینه که ما پاشیم بریم در خونه اهل بیت و ازشون بپرسیم که دشمنا کیان. حالا این یه باب وسیعیه، یعنی من یه کلمه گفتم، شما باید یا بهار و لنوار رو، یا اصول کافی رو، یا مثلا کتابای شیخ صدوق رو ورق بزنی و کلمات اهل بیت علیهم السلام رو از توش پیدا کنی، در بیاری که چی فرمودن. اما اونی که از نظر آنچه که به دست ما رسیده از کلمات ائمه، یک، به اندازه بیش از اندازه کافی ائمه دشمنهای خودشونو و دشمنهای قدیر رو به ما نشون دادن، به ما معرفی کردن. یعنی اولش اینه که اینطور نیست که ما چیزی نداشته باشیم بگیم چیکار کنم، به کجا باید مراجعه کنم، از کی باید بپرسم. نه، اتفاقا یه لقمه آماده تو کتابا موجود، فقط زحمت کشیدن ما به اینه که بریم کتاب و ورق بزنیم، باز کنیم، ببینیم که دشمنا کیان. مطلب بعدی اینه که این حرفا که مربوط به معرفی دشمناست تو قالب‌های مختلف گفته شده، اما گفته شده. یعنی چی؟ یعنی ائمه ما تو زمان تقیه شدید بودن، تو زمان حجاج ها بودن، تو زمانی بودن که اصلا ابوبکر و عمر تدوین حدیث رو و نقل حدیث رو ممنوع کردن به طور کلی، تا چه رسه بخوای این حرف رو نقل بکنی. تو یه همچین شرایط شدیدی ائمه ما کم ما نذاشتن، با همه اینا انقدر راجع به دشمنهاشون و نشون دادن دشمنهاشون مطالب فرمودن که هیچ کس نمیتونه بگه من دشمن اهل بیت رو از کلام اهل بیت نتونستم بشناسم و نتونستم بفهمم و نتونستم تشخیص بدم. حالا گاهی مواقع حدیث مختصر و مفیدی از ائمه نقل شده، گاهی مواقع به بهانه دعا، به بهانه اینکه حضرت داره دعا میکنه، توی دعا میگه اللهم لعن سنمی قریش و جبتی ها و طاغوتی ها و ابنتی هما، و دنبالش میگه اللهم لعن هم به عدده، و جنایتاشونو میشموره، میگه اینا به این دلیل دشمنن، ببین این کارا رو کردن. خب آقا این چیه؟ امیرالمومنین تو قنوتشون این دعا رو میخوندن، ما داریم دعا میگیم، حضرت تو زمان خودش هم نمیتونست رسما بیاد بالای منبر برای مردم بگه که اینا اینطور و اونطور بودن، اما به بهانه دعا اینو برای ما یادگار گذاشته رفته. پس تو اون شرایط تقیه این برای ما باقی مونده. آقا امام هادی علیه السلام، حضرت توی شرایطی بودن محصور، توی شرایطی بودن که دو سه بار قبر حضرت رو کنده بودن جلوی حضرت که تو رو میخواییم همینطوری زنده زنده دفنت کنیم یا بکشیم ما اونجا بذاریم تو خاک. ببینید تاریخ حضرت رو، توی یه همچی شرایطی حضرت زیارت قدیریه برای ما گذاشته. هر ریزکاری که دشمنای قدیر بر علیه قدیر انجام دادن و هر مظلومیتی که امیرالمومنین از سر دشمنان قدیر کشیده تو این زیارت امام هادی علیه السلام فرموده. تو اون شرایط امروز ما رو دیده که ما اگه حسن سلیقه داشته باشیم یه روزی میاد که شیعیان ما برای اینکه به اشتباه نیفتن میگن پاشیم بریم ببینیم امامان قدیر خودشون کیا رو به عنوان دشمنان قدیر معرفی کردن. من اینجا یه تکرار بکنم یه چیزی که صبح هم عرض کردم، به خاطر اینکه فرصت واقعا محدوده، من الان در زیر این مطلبی که الان گفتم شاید مثلا 10 تا حدیث و 10 تا داستان و یا همین زیارت قدیریه رو میتونم بازش کنم برای شما، صنمه قریش رو میتونم بازش کنم، ولی وقت نیست. من همین تلگرافی سرنخ مطالب رو میدم دستتون که اصل مطلب رو بتونیم امروز باید تمومش کنیم، و اون اینکه دشمنای قدیر رو ما چجوری باید بشناسیم و هفته بعد انشالله چگونه باید با دشمنان قدیر مقابله کنیم. اگه مطالب خیلی تلگرافی رد میشه دلیلش اینه، یعنی من میتونم بستش بدم، ولی خب از مطلب بعدی طبعا میمونیم. خب شما عرض کردم کافیه که برای به دست آوردن کلمات امامان علیهم السلام به شما امام صادق علیه السلام میاد، قبل از اون امام باقر، زیارت عاشورا رو میگه من میخوام بخونم، به اون اصحابش هم میگه خب تو هم اینو به شیعیان یاد بده، یه زیارت امام حسینه، میخوایم با امام حسین سلام بدیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم، اللهم انی اتقرب الیک بالبراءه. از این زیارت عاشورا اول آخرش کله زدن با دشمنان اهل بیت، آخرش هم که میرسه دیگه کاملا پیچ صفر میشه و خصوصا انت اول ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم، یعنی توی اون شرایط یه زیارت عاشورای امام حسین به ما یاد داده و در سایه اون دشمنها رو به ما نشون داده، و این دشمن نشون دادن رو توی شرایط خیلی سختی، یعنی ما الان مثلا فرض کن که میگیم که اگه رفتی یه شهری که سنی ها هستن خیلی حرف زدن تو مواظب باش، مثلا یه وقتی ائمه علیهم السلام وسط اونا بودن و تو اون شرایط تحت نظر شدید عباسی ها یا بنی امیه بودن، با همه این همه حرفا رو برامو گفتن برای که ما به اشتباه نیفتیم. ما راه شناختن دشمن رو یه وقت عوضی نریم، کسی دیگر رو به جای کسی دیگه شیعیان ما امروز نیام بگن که چه کسی مثل عمر به اسلام خدمت کرده که ایران و شام و عراق و فتح کرده. خب این میشه دیگه، یعنی اگه ما درست نشناختیم دشمنو خب این حرفا خیلی زود رو ما باید هم اثر بذاره، اما اگه خوب فهمیدی که این آدم اگه این کارا رو کرده تمامش و یه ذرهش ربطی به اسلام نداره و این دلیل نمیشه که آدم خوبی بشه. یعنی یک کسی اگه اصل کارش غلطه 100 تا کار خوبم بکنه با اینکه درست نمیشه. صدام ما چند تا مسجد ساخته؟ خب ما با این صدام درست میشه؟ آدم جنایتکار که همه میشناسن. حالا بیا 100 تا مسجد درست کنه، اسمش هم بالاش بنویسه که من این کارو کردم. منظور اینه که اینا به ما بصیرت میده، دقت میده که دشمن رو از کلام ائمه درست بشناسیم. بعضیاش صریحه و بعضیاش در قالب زیارته، در قالب دعاست، بعضیاش تو قالب یه داستانه. شخص پاشد اومد پیش امام صادق مضطرب، عرض کرد آقا دیشب یه خوابی دیدم حالم بده. چی؟ آقا خواب دیدم یک پرندهی یک تو منقارش، حالا من ریزش یادم رفته، یک مایه قرمزی اومد و ابوبکر و عمر رو از تو قبر آورد بیرون، قبر رو پاره کرد و این مایه قرمز رو به این گردن اینا مالید. پس معلوم میشه اینا خیلی آدم خوبی هم. من تو خواب این خواب خوشگل رو دیدم که یه پرنده ای اومد اینا رو تزیین کرد به اون. یه قصه است، طرف خواب دیده. حضرت میفرماید که آها، اون منظورش اینه که هر وزر و وبال و خونی ریخته میشه تو عالم به گردن ایناست. این خواب تو معناش اینه، تو قالب تعبیر خواب داره دشمن رو به ما امام صادق علیه السلام نشون میده. از کدام اینا زیاده، من الان بخوام بشمرم دیگه کلا وقتمون پر میشه. نمونه میگم برای اینکه اینو متوجه باشیم که ائمه ما تأکید خاصی داشتن که دشمناشونو و دشمنای قدیر رو به ما معرفی بکنن و این کار رو تو قالب‌های مختلف انجام دادن و ما هیچ عذری از این جهت نداریم. برو پیش کسی که صاحبشه، برو از خودش بپرس تا به تو بگه دشمن قدیر کیه. و ما وقتی ورق میزنیم میبینیم ائمه علیهم السلام به شیعه ها دائما اینو تأکید کردن که یادتون نره اون کسانی که و اون دو نفری که این پایه رو گذاشتن، تمام اونایی که بعد از اونا اومدن بچه اینا و انگوش کوچیکه اینا حساب نمیشن. و اینا به تو گفتن نمیخواد، دادن باید خودشم بفهمه. ولی ائمه رو این خیلی تأکید دارن. شما اگه وقت کردین جلد متائن بها رو مطالعه کنید و احادیثش رو ببینید، هر جا میرسه تقیه هم که زیاد بوده ضمیر تثنیه به کار میبرن، فقط هما اون دو نفر. حالا باز من هی میخوام احادیث رو بخونم، میبینم وقت کمه و وقت گرفته میشه. برید خودتون مراجعه کنید، اصلا ضمیر هما رو مستقلا بزنید، ببینید چقدر مواردی که به ابوبکر و عمر مربوطه میاد و تأکید بر این که یه شیعه باید اینو بفهمه که همه این بساط اون دو نفر به بار آوردن. و اگه دشمنی برای ما هست، اولشون دوتان و بقیه نونخور اونان و سر سفره اونان نشستن تا تونستن به اونجا برسن. خب مطلبمو اجازه بدین یادداشت بکنم که باز روند بحث از دست نره. یه صلواتی بفرستیم. شناسایی دشمنان قدیر. الف، بله، کلمات و فرمایشات صاحبان قدیر، 14 معصوم علیهم السلام. شما خطبه فدکیه حضرت زهرا رو کافی مطالعه کنید. اونجا حضرت زهرا به ابعاد مختلف به من و شما نشون میده که دشمن قدیر چی بوده و چی کار کرده و این نتیجه چه روزهایی نتایج بدتر از اینش ظاهر خواهد شد. یعنی اگه ما بریم پیش حضرت زهرا بشینیم بگیم که ما برامون سوال پیش اومده شناسایی دشمنان قدیر رو اومدیم از شما یاد بگیریم، همین خطبه فدکیه کافیه، اصلا هیچ چی دیگه نمیخواد. هیچ کلامی رو بالاتر بگم، خود خطبه قدیر تو نشون دادن دشمنان قدیر، الا ان اعداءهم کذا، الا ان اعداءهم کذا، الا یعنی چی؟ یعنی شما نمیخوای دشمنو بشناسی، بیا من پیغمبر خودم بهت بگم دشمن کیه. دشمنانشون کسانی هن که اینطوری هن، دشمنانشون کسانی هن که اینطوری هن، دشمنانشون آخر عاقبتشون اینطوریه، دشمنانشون با دشمنان خدا مثلا ارتباطشون اینجوریه. خود خطبه قدیر شما ورق بزنید، هیچ چی دیگه نمیخواد، همین بسه برای این که دشمنان قدیر رو به ما معرفی بکنه. خب این مطلب اول. مسئله دوم برای شناختن کسانی که دشمن قدیر بودن، ما پله‌ای داریم میگیم، یعنی این بهترین و اولین راهه. تو اینجا من یه نکته عرض کنم، معمولا وقتی شما از به قول علا بلا تشبیه از اوستای کار اشکال میپرسی آقا این ماشین من چشه، شاید یه چیزی بگه. من یادم میاد یه موقعی ماشین خراب بود، بردیم پیش اوستایی،
این بدون این که دست بزنه گوششو گذاشت نزدیک موتور، یه مثلا نیم دقیقه گوش کرد، بعد سرشو بلند کرد گفتش که فلان و فلان مثلا جای ماشین عیب داره، فلان چیزو باید مثلا درست کنی تو درست شه. حالا من که ناشی بودم، دو سه نفرم که اونجا بودن اونام قبول نکردن، گفتن که نه این اینجوری نیست، اشتباه داری میگی. گفت خیلی خوب، حالا پس فعلا به گردن من، شما این کاری که من میگم بکنید، اگه ماشین درست نشود حرف شما، بعدش هم مثلا من خرجشو من میدم، مثلا اینقدر میدم، 1000 تومان میدم، 100000 تومان میدم، شرط بندی میکنم به شوخی. بسم الله. و من حرف زدم پاش وای میستم، با گوشم هم نگاه کردم، یعنی با چشم و یا با دست و ابزار نگاه نکردم، گوشم اینو فهمید، اما تجربه 40 سالو فهمید، یعنی من امروز اینو نفهمیدم. 40 سال گوشم به موتورهای ماشیناست، میدونم که این صدا از کجا در میاد. مثلا خلاصه ماشینو همون کاری که اون گفته بود انجام دادن، ماشین شد مثل ماشین نو، تمام شد. خب حالا کی شرطو به قول ما کم آورده، اون جریمه رو بده. و اونا همه تعجب کردن که ما واقعا رو قرائن ظاهری نتونستیم اینو تشخیص بدیم. حالا اینا کجا فهمید از این صدا، ما باز نفهمیدیم، با اینکه اونا خودشون اهل کار بودن و بودن، ما نتونستیم. این مثالو برای چی دارم میزنم؟ ببینید آقا جون، ما وقتی میریم در خونه ائمه، یه بزنگاه سختی جلوی روی ما وایستده و اون اینه که امام معصوم داره باهات حرف میزنه. امام معصوم نه اشتباه میکنه، وصلم هست به اون خزانه لایتناهای علم الهی، یعنی یه جایی نمیاره که شما بخوای ایراد بگیری، به یه جایی وصله که اصلا دهن ما بسته است، ما اصلا چی کاره ایم که بخوایم تا جایی به اون حرف بزنیم؟ اصلا از اونجا حرف میزنه، وجودش هم وجود نیست که اونو وقتی میبینه اشتباهی به ما بگه، دقیق حرف میزنه، اما ممکنه به خرج منده و شما نره. چرا که من خودم میگم عقل من کجا و وجود مبارک امام و کلامش، من چی هستم که به عقل من نمیخوره؟ حالا من خیال میکنم کسی هم مثلا اون نمیخوره که نمیخوره. حالا مثلا یه فرض کنید حیوانی مثلا بیاد جلوی امام، امام یه چیزی بگه، بگه به عقل من نمیخوره، با من چه فرقی داره؟ مثلا من مثلا عقلم 100 برابر مثلا انسان هاست؟ نه، ما هم یه آدمی صبح تا شب تو روزمرمون 1000 تا اشتباه میکنیم، اینم روش. حالا امام اینجوری حرف میزنه، من تا امام میگه میرم تو فکر. روایت خیلی عجیبیه، حضرت فرمود کسی که تو قرآن هم هست البته، اما کسی که وقتی ما یک چیزی رو درباره یه مطلبی میگیم، توی دلش زبونم نیاره، تو دلش بعد از اینکه مطمئن ما گفتیم اشتباه نشه، ولی وقت تو سند روایت کسی حرف داره جدا، اما با فرض اینکه امام گفته، توی دلش اگر شک بکنه چیزی بیاد، فرمود دنبال شک نه، چیزی بیاد که همین که من باید دستم تکون میدم به جوری ها نفهمیدم مثلا اینطوری کنه، فرمود این امامت ما رو قبول نداره، این اصلا تو اصل مطلب گیره. اون امامی که قدیر گفته امامی نیست که بخوای تو شک بکنی، فکر بکنی، معطل کنی. از اول بس بگو تو اصل مطلب معطلی. حرف ما اینه که ما وقتی میریم در خونه اهل بیت، ضوابطی که به ما نشون میدن دیگه، من و شما نمیتونیم بگیم که آخه این دشمنه ولی فلان کار خوبم. واقعا میومدم پیش خود ائمه این حرفو میزدن، گفتن یا ابن رسول الله، یه عده از دشمنان شما که ما باهاشون مراوده معاملات داریم، اینقدر اهل امانتن، اینقدر تو کاراشون دقیقاً سر وقت حساباشون رو صاف میکنن فلان، ما اینا رو چی کارشون کنیم؟ آدم های به این خوبی و مثلا ما باشون نباید خوب باشیم؟ حضرت شروع میکرد دوباره برای این که شما کجا رو داریم فکر میکنیم؟ اینا با همه خوبی هاشون وقتی که امامت و قدیر رو قبول ندارن، پیش خدا روز قیامت تو جهنم هستن یا نیستن؟ اگه هستن شما برای چی داری قیمت میذاری روش؟ قیمت رو خدا باید بذاره. خدا میگه من این امانت و نماز و روزه بدون ولایت رو نمیخوام. خب خدا میندازه تو جهنم، شما خب مگه شیطون مشکلش کجا بود؟ همینجا بود دیگه. شیطون خدای ما که تو سجده کردن که کم نذاشتیم، همیشه کارمون سجده بوده. مهم اینه که خودش اهل این کار بود، نه اینکه مثلا هیچ وقت سجده نکرده بود که به این بلا، نه اهل سجده بود، اهل عبادت بود. اما وقتی خدا گفت اینجوری، اومد گفت خدایا این یکیش به دل من نمیچسبه. خدا هم گفت وخرج منها، به طوری که سردسته یعنی جهنمیه شد همین آدم. سر یک کلمه که دیگه مقابل خدا به دلم نمیچسبه نداریم که. حالا ائمه ما هم انگار حرف خدا رو دارن میزنن دیگه، اونا که از خودشون حرف نمیزنن. کسی مقابل حرف ائمه بره تو فکر، بره تو شک، حالا چه طرفداران سقیفه، چه گفتم برسه به این که مثلا گفتم حالا برای عمر مثلا 10 تا فضیلت درست میکنن. آقا این کارهای بزرگو اصلا ما چشم بسته میگیم، میگیم وقتی امیرالمؤمنین پیغمبر گفت فلانی بده، یه کره زمین هم مسلمون کرده باشه به درد نمیخوره. اصلا فکر لازم نیست، نمیخواد شما تحلیل کنی ثابت کنی که این ایران رو برای هوس خودش فتح کرده پول گیر بیاره. نه نیازی به این حرفا نیست اصلا. آقا اصلا ایران شیعه کرده، بهتر از این غلط کرده شیعه کرده. ما عمری که ایران شیعه کنه نمیخوایم. حرف اینه هر کاری کرده باشه تا پهلوی فاطمه زهرا رو شکسته دیگه فایده نداره. 24 ساعت مگه نفرمود؟ فرمود بره کنار کعبه، بغل مقام ابراهیم، بین بله حجرالاسود و مقام، شبانه روز. اینا حرف کمیه مگه؟ شما چند نفر تو دنیا میتونی پیدا کنی که این کارو بکنه؟ حضرت میفرماید شاخ در نیار، عبادت بکنه، روزه بگیره تو گرما. خب چی؟ حضرت فرمود 2000 نمیارزه؟ نه، فرمود خدا با صورت میندازه تو جهنم. یعنی این برای اینکه تو ذکر ما بزنه، قشنگ اون حرف آخر رو فرمونده. فرمونده یه همچه آدمی خدا بلند میکنه با صورت میدازه تو جهنم. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای جلو خدا قیمت تعیین کنی؟ به شما چه مربوطه؟ خدا میگه من اینو نمیخوام. اگه خدا رو قبول داری، جلو خدا کسی حق حرف زدن نداره. اصلا دلیل نمیخواد. نباید بگی که خب این چون که ولایت رو قبول نداره، این اعمالش به این دلیل از بین میره. اینا رو نمیخواد اصلا. خدا میگه من نمیخوام، تموم شد دیگه. یه جلو خدا حرف زدن نداشتیم ما که. الان خدا این عالم خلق کرده، از بنده و شما اجازه گرفته؟ از بنده و شما مدلش رو خبر گرفته اینجوری بسازم یا اونجوری؟ خدا کاری به بنده و شما نداره، کار خودشو داره میکنه. اینا مثل همونه. خدا میگه اگه من خودم، من اینجوری گذاشتم. کسی اگه راه منو میگه، من اینجوری میخوام. کسی که اینجوری نیست، من میندازمش تو جهنم. اینو برای این عرض کردم که وقتی ما میگیم راه شناسایی دشمنان اهل بیت از کلام معصومین، یه جاهایش ممکنه به دماغ بنده و شما و یا دیگران بر بخوره، به مغز بنده و شما جور در نیاد. اما اونجا فقط باید بگیم چشم. امام صادق فرموده این دشمنه تمام شد، امیرالمومنین فرموده این دشمنه تمام شد، من اصلا فکرم دیگه نمی کنم. چون خود قدیرم به دلیل اینکه اون گفته قبول کردم دیگه، نمازم به خاطر اینکه اون گفته قبول کردم دیگه. و الا شما تو نماز میتونی 100 تا ایراد درست کنی. آقا چرا ما با این هستیم جلوی خدا؟ حالا دلاراست شدن چی چیه؟ خدا سجده بکنیم مثلا خارجی‌ها مسخره میکنن، میگن که این مسلمان‌ها مثلا تو حال سجده فرضون که حالت بدی داره فلان، خوب ایراد گرفتن که کاری نداره که. ما میگیم نه، خدا این شکلی خواسته، فقط اینجوری درسته، هر جوری دیگه بکنی یک قرون هم نمیارزه. خب اینم یه تذکری بود راجع به حاشیه این مطلب. و اما مطلب دوم، راه بعدی شناسایی دشمنان قدیر، اون کسانی هستند که با امامان قدیر معارض بودن، مقابل بودن. و این راه اشتباقاتی نشه، این تمام شد. این یعنی شما بری کلامو از لفظ معصوم در بیاری، این بزنیم کنار. حالا فرض کنیم اینو نداریم، یا یه مقدارش از این راه فهمیدیم، یه مقدارش باقی مونده، یعنی یه سری دشمنا رو هنوز ما نمیتونیم تشخیص بدیم. راه دوم اینه که شما برید قصه زندگی هر کسی رو بخونی، ببینی که این با اون امام معصومی که همزمانش بوده جور بوده یا جور نبوده. شاخ و دم نداره که، یا رفیق بوده یا رفیق نبوده، یا روی موافق و دوستی داشته یا روی دشمنی داشته. ما این برامون کافیه. اللهم وال من والا و آد من آدا، اونم از همینجا در اومده. ولی اگه حضرت هم نمی فرمود، بشر یه خصلت ذاتی داره و اون عبارت از حب و بغض، از اون پولش گرفته، بچهش گرفته، کفش خودش گرفته تا اعتقاداتش. حضرت فرمود هل دین الا الحب والبغض. یعنی چی؟ یعنی شما به محض اینکه احساس کنی که این آدم موافق، دوستش داری. موافق نیست یعنی با شما جور نیست. حالا سر چی بماندا؟ سر هر چی. تشخیص این سخت نیست. آقا دو کلام با یکی حرف بزنی، میگه آقا من از رنگ نارنجی خوشم میاد، تو هم خوشت میاد، میگه نه. بس میفهمی تو این مسئله با شما جور نیست، ولی که چیزی مهمی نیست. باشه تو همین اندازه هم تو دو دقیقه میشه فهمید، دو ثانیه میشه فهمید که این آدم با من موافق هست یا نیست. خب آقا من از این غذا خوشم میاد، تو هم خوشت میاد، نه. این مسئله ساز نیست، مثال این که تشخیصش کار سختی نیست، اینو دارم میگم. کسی خیال نکنه اون بسر قضا حب و بغض داریم، یعنی تشخیص این که حب و بغض در این آدم تو چه درجه یه، با یه حرکت، با یه سوال فوری خودشو نشون میده. حالا ما تاریخ ائمه رو ورق میزنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که یه کسانی در حد قتل ائمه پیش رفتن، یه کسانی نه اصلا کاری به در خونه اهل بیت نداشتن، اصلا نمی اومدن، یه کسانی سعایت میکردن از اهل بیت پیش مثلا اونخه، حالا من ریزشو نمیخوام، یه کسانی هم دو زانو مؤدب میشستن در خونه اهل بیت، حق یاد میگرفتن، یه کسانی میومدن و صریحا میگفتن که ما به این دلیل میایم که شما حرفای خوشگل میزنی ولی شما رو قبول نداریم، ما عینا هم زیاد داشتیم، میومدن سر درسشون هم شرکت میکردن، اما همون رو تو روی حضرت میگفتن، بودن چون شما حرفاتون خیلی حکیمانه است خوشمون میاد، ولی به امامت شما ما قائل نیستیم. خب شما با همینا نمیتونی بفهمی کی دشمنه، کی چقدر دشمنه، کی کیلو چند میارزه و عیارش چیه. من اینجا از اون راه دور همه چیزو میتونم بفهمم، هممون هم میتونیم بفهمیم. خیلی کار سختی نیست تشخیص دادن کسانی که عملاً و رفتارشون و مراوداتشون با ائمه، شما ببینید مأمون یه آدمیه که با امام رضا مثلا مجلس درست میکنه، در ظاهر حضرت ولیعهد میکنه، ولی کسی اگه مجموع این تاریخ رو بخونه میفهمه اینا کلک همش، این آدم قاتل امامه و این آدم بارها تو اون کارهایی که کرده اهداف خودشو نشون داده. تشخیص این که این آدم حقوق باز کلک داره میزنه، یه نمیشه بگی که آقا این مثلا شیعه است ولی امام کشه، یعنی چی این حرفا؟ مهم اینه که تشخیص دادن یک فرد طبق اعمالی که انجام میده کار سختی نیست. پس دومین راه شناسایی دشمنان قدیر، برخورد و رفتار افراد با صاحبان قدیر. حالا این برخورد و رفتار لازم نیست تو زمان خودشون باشه. اگه امروز هم یک کسی راجع به آقای امام حسین یه حرفی پرت کرد، راجع به امیرالمومنین یه چیزی گفت اینا با ابوبکر و عمر یکی بودن، رفیق بودن، همین قضاوت رو فوری میشه کرد. یعنی این آدم پس علی ابن ابی طالب و با دشمنانشو چه اندازه میشناسه و با کی رفیقه، کیو داره ماسمالی میکنه، چه مطلبیو داره لاپوشینی میکنه. بنابراین لزوم نداره ما حتما بگردیم اونا که زمان خود ائمه بودن، نه، بعد هزار ساله. اما یه چیزی میگه که ما میگیم یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، یعنی یا امام حسین ما اونجا نبودیم، ولی اگه بودیم از خدا میخوایم که ای کاش بودیم. و ما هم یعنی چی؟ یعنی من بعد هزار سالم اینه که تو کربلا بودم، چی کار میکردم و دارم میگم، خودم رو نشون میدم. جنگ نهروان تموم شد، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که به خدا قسم لقد شارکنا، توی این جنگ با ما شرکت کردن رجال لم یخلق الله آباءهم، یه مردانی که هنوز خدا باباهاشون هم خلق نکرده. ای چجور آدمی؟ آدمای غیبی مثلا بودن فلان. فرمودن چطور؟ فرمودن یه اقوامی تو آینده میان این قصه ما رو میشنفن و میگن علی کار درستی کرد، اینا انگار که تو این جنگ با ما شریکن. همین اندازه کافیه. خب تو این مقطع یه چند دقیقه، 5 دقیقه بدونین که حالا بلند شید، یه صلواتی و استراحت بفرمید. ما